الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام و اکثر الاستخاره و تفهم وصیتی و لا تذهبن عنک سفها. سفارش مولا علی به امام حسن هست و اکثر الاستخاره، بسیار از خدا بخواه که خیر و نیکی برایت فراهم کنه. استخاره دو معنا داره، یکی معنای لغوی داره و یکی معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی استخاره همین است که در جریانی برای خوب و بد میان سراغ استخاره. بنده تحقیق کردم راجع به استخاره، ادله استشاره اقوای از استخاره است. یعنی اگر مشاورین عاقل چیزی رو گفتند این رو نباید کنار گذاشت. همون دینی که استخاره میگه گفته و بعدش اگر تحیر باقی ماند اون وقت نوبت به استخاره میرسه. استخاره به جا کل معجزه. مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه استخاره گرفت بیاد قم از عراق سال 1301. استخاره آمد ایتونی به اهلکم اجمعین، از این صراحت بهتر از این نمی شود. ایشون آمد و این حوزه عظیم را با حدود 200-300 طلبه شروع کرد و با 5000 طلبه رفت به دیدار حق. بنابراین استخاره به جا قابل انکار نیست، اما جلوی استخاره های بی جا، بیت یک آقایی گفت اینجا گاهی جوان ها استخاره می گیرن، دوست دختر شماره یک را انتخاب کنه یه دوست دختر شماره دو. اینجور مبتذل شده استخاره، مبتذل شده بسیار بد. داشتم میرفتم قم، یه جوان گوه هاج آقای استخاره بگی. اون روزهای اول میگرفتم، بعدها دیگه قید میکنم و با قید و قیود میگیرم. عرض کنم که ما هم استخاره گرفتیم و گفتم این کاری که میخوایی بکنی جنایت، نکن، خجالت میکش. دیدم این جوان قاه قاه خندید تو تلفن. گفتم استخاره گرفتی که بخندی به من؟ گفت نه حاجا، ما با زنمون قرار داشتیم با آداب بچه درست کنیم، حالا بدون آداب یه بچه درست شده. خب استخاره کردیم بندازیم این بچه را. تعجب میکنم از اینکه استخاره چطور به خال میزنه، تو هم به صراحت میگی جنایت مرتکب نشو. یک طلبه دیگری بعد از درس آمد به من گوه آجا استخاره بگیر، عرض میکنم اون اوائل تندتون میگرفتم، بعدها گفتم در امور سرنوشت ساز بگیر. استخاره گرفتم، گفتم این کاری که میخوای بکنی برات حرف در میاره، بازی یه طلبگیت نمیسازه. خب دیدم این طلب سرخ شد سیاه شد، گفتم چی شد سرخ و سیاه شد؟ گفت میخوام برم شهرم، همسایه ما هم همشهری هست، طلبه هست. گفت زنم رو با خودت ببر به این شهر. و دیدم استخاره چه کار میکنه، برات حرف در میاره، برات کذا. به هر حال این داستان استخاره. اما استخاره یک معنای لغوی هم داره. معنای لغوی استخاره طلب خیر از خدا هست. حالا که امروز روز ولادت حضرت زینب هست و صمیمانه تبریک عرض می کنم ولادت این نسخه ثانی فاطمه را، به عنوان هدیه روز ولادت این خاطره را برای شما نقل کنم، قطعا مفیده. خاطره این است که در جمع علما نشسته بودم، آقا هم بود، شخصیت‌های دیگر هم بودن. یه طلبه آمد، این خواب را به آقا گفتم بعد 5 سال. به من فرمود چرا زودتر نگفتی این خوابا؟ گفتم هر دفعه آمدم پیش شما دیدم یکی داره حرف میزنه، من برگشتم، ولی الان دیگه دیدم زمینه هست میگم. دیدم خواب، دیدم که در جمع هستم و طلبه ها هم علما هم هستند. یه طلبه آمد یه قرآن به من داد و گفت استخاره بگیر. گفتم خجالت نمیکشی؟ این همه علمای بزرگ، خود آقا اونجا نشسته، من استخاره بگیرم؟ دست داریم تا دست، دست اونها کجا، دست من کجا؟ یه چنین حرفی را به اون طلبه زدم. آقا در عالم رویا به من گفت چرا اینطوری صحبت کردی با این طلبه؟ گفتم بله که درست صحبت کردم. میاد در جمع علما به من قرآن میده میگه استخاره بگیر. گفت نه، وقتی بهت قرآن میدن میگن استخاره بگیر، یه سلامی بر حضرت زهرا بده و بعدشم استخاره بگیر. میزنه به خال، عین این تعبیر، میزنه به خال. خب اینا به آقا گفتم. بعدها دیدم مرحوم حاج ملا علی معصومی همدان، تو خاطراتش خوندم، وقتی میخواسته استخاره بگیره میگفته اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک، ذکرشو میگفته و استخاره میگرفته. بگذریم، وارد بحث حجیت قول لغوی شدیم. مرحوم شیخ در رسائل گفته نسب الی المشهور حجیت قول لغوی، نسب الی المشهور و پنج دلیل اقامه کرده. دوستان آماده کنند کفایه رو که بخوانند. پنج دلیل اقامه کرده. دلیل اول اتفاق العلماء، یعنی اجماع عملی علما، که وقتی که در یه موضوعی بحثشون میگیره استناد به لغت میکنند. من مثال واقعی بزنم نه مثال فرضی. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. غنیمت چیست؟ اهل سنت، فقهاؤهم و مفسروهم میگویند غنیمت فقط آنچه هست که در جنگ به دست می آید. فقهای شیعه میگن بله، غنیمت، غنیمت جنگی غنیمته، ولی لغت غنیمت به استناد موارد استعمال در مطلق الفائده به کار میره و بر این اساس میگن در ارباح المکاسب خمس هست. هیچ کس هم این قلت به اینها نمیزنه که چه ربطی داره فلان لغوی چنین گفته، فلان لغوی چنان گفته. میپذیرند استدلالش را. دو، اتفاق العقلا، اون به ما هم علما هست، این به ما هم عقلا. اتفاق همون اجماعه، اینم اتفاق عملی است، اتفاق عملی. عرض می کنم محضرتون که اتفاق عملی. سید مرتضی ادعای اجماع کرده. این اجماع، اجماع قولی است. پس اجماع عملی علما، اجماع عملی عقلا به ما هم عقلا و اجماع قولی که جناب سید مرتضی ادعا کرده. بخوانید.
ما
نسب الى المشهور ناسب جناب شیخ در فرائد فرم ظاهر این است که زن خاص نسب الى المشهور که قول لغوی زن خاص میاره بفرمایید روشنه که فرق چیه؟ فرق آن است اتفاق العلماء به ما هم علماء اتفاق العقلاء کاری به عالم بودنشون نداره نقل میکنن یک کسی به مرحوم آخوند گفت و نادرست گفت که ایشون معقول نخونده این همه وارده ایشون پیش حاج ملا هادی معقول خوند مرحوم آخوند گفته بود که خب معقول نخوندم عقل که دارم اتفاق العقلا به ما هم عقلا هست خب به قول لغوی به قولهی یعنی به قول لغوی بله دعوا دارن که غنیمت آیا غنیمت جنگیست یا مطلق الفایده است میگن جوهری چنین گفته عرض میکنم فیروزآبادی در قاموس چنین گفته ابن فارس در مقاییس چنین گفته میپذیرن بلا این کار خب این بعض مرتضاست دعول اجماعه خب وفیه عرض می کنم که اولا اجماع اسمشو اینجا به میان نیارید چون اجماع محصل که نیست چرا نیست یعنی که مخالف داشته باشه اجماع محصل نمیشه اصلا مطرح نکردند اصلا در کلمات قدما این بحث مطرح نبوده تا دعوای اجماع برش بشه الانشم تو غایت الامال که تقریر دور درس آقای خویی هست مرحوم شهید جواهری نوشته اصلا قول لغوی رو مطرح نکرده تو کتابای دیگرش دوره های دیگرش مطرح کرده اما اصلا مطرح نکرده اجماع منقول هم لو فرز بگیم هست اجماع منقول ارزش حقوقی نداره چرا اجماع منقول اینجا ارزش حقوقی نداره آفرین شل گفت اما جواب سفته این اجماع کاشف و از قول معصوم نیست چرا نیست احسنتم چون مستندش معلومه این کلی بگید که جاهای دیگرم به دردتون بخوره، چون مستندش معلومه و عرض می کنم محضرتون مستندش همین اتفاق العقلا هست.
ولا بالحاكي نعم ادعاء المحقق التقي في هداية المسترشدين والسيد المجاهد في مفاتيح الغيب.
من اینو دیدم اتفاقا، یعنی کفایه چاپ مجمع الفکر رو دیدم. عرض میکنم که به این محشی باید عرضی داشته باشیم. عرض این است که کتاب اصولی جناب سید مرتضی اسمش بله از ذریعه است، اما چه بسا این مطلب رو ایشون در غیر این کتاب گفته باشه. در عرض می کنم که مباحث فقهیش گفته باشه، انتصار کتاب سید مرتضاست، ناصریات کتاب سید مرتضاست. این اول. ثانیاً فرموده حاکی رو پیدا نکردیم. خب بابا هدایت مسترشدین کتاب کمی نیست، او هم فقیهی نیست که بی سند حرف بزنه. هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، مرحوم شیخ محمد تقی الاصفهانی الایوانکی، اهل ایوانکی تهران یا در تقسیم بندی شهری سمنان اهل اونجا بوده و رفته اصفهان. کتاب چاپ سنگی یه جلد، چاپ جدید سه جلد. اونقدر عمیق است این کتاب که مرحوم شیخ رسائل رو به قلم خودش نوشته، اما مباحث الفاظ تقریراته. گفتن چرا مباحث الفاظ رو ننوشتی؟ شیخ فرمود شیخ محمد تقی دیگه چیزی برای کسی باقی نگذاشته که من بنویسم. سید مجاهد هم در مناهل مفاتیح الاصول اونم یک جلد قطوره که چاپ جدیدش بکنم ده جلدی بشه. پس بنابراین مهم این نیست که سید مرتضی گفته یا نگفته حاکی کیه، مهم این است که ارزیابی کنیم این اجماع رو. فعلا هازا، این اجماع اجماعی نیست که ارزش حقوقی داشته باشه. این اولا. ثانیا اتفاق رو جناب آخوند میگه ممنون. خب اتفاق که شعار نیست، اثباته. حالا از قول چند نفر شما نقل میکنی که بشه اتفاق؟ چند نفر نقل کردند؟ چند نفر رو شما دیدید، چند نفر رو ندیدید؟ این ثانیاً که اتفاق ممنوع است، ثالثاً کار لغوی چیست؟ چه لغویین قدیم مثل خلیل ابن احمد نحوی فراهیدی، مثل ابن فارس، مثل جوهری و مثل فیروزآبادی و غیرهم. سوال این است که کارشون چیه؟ کارشون بیان موارد استعمال یا بیان معنای حقیقی از مجازی است؟ پاسخ این است: لغوی معنای حقیقی از مجازی رو بیان نمی کنه. لغوی موارد استعمال رو میگه، میگوید سعید در تراب خالص به کار رفته، حقیقیان او مجازیان این رو که نمیگه. به عبارت دیگر لغوی خبره اوزاع نیست، خبره استعمال است. بخونید عبارت رو. ولی بخونید شون ان الاتفاق ممنوع، اتفاق ولو سلم،
و ان الاتفاق لو سلم اتفاقه رجوع الی مع اجماع شرایط الشهاده مع العدد و العداله.
خب ادامه بدید. خب مرحوم آخوند یک حرف دیگر هم این لابلا زد که ما دیروز گفتیم. دیروز گفتیم آیا حجیت قول لغوی از باب خبرویت است یا از باب شهادته؟ اینجا ایشون از باب شهادت گرفته. بگید خوب چه فرق میکنه؟ فرقش اینه باب شهادت که شد شرایط شهادت رو داره. شرایط شهادت چیست؟ یک، عدالت هست. لویس معلوف مسیحیه، این چطور قول یک مسیحی رو حجت بدانیم؟ دو، تعدد. تعدد و اینجا چه بسا تعدد حاصل نشه. خب ما اینجا حرفای آخوند رو گفتیم. عرض می کنم که و اما نقد این کلمات، اجماع حرف درستی گفته مرحوم آخوند، نه اجماع محصل در اینجا هست نه اجماع منقول درست، هیچ کدوم از اینها نیست. محصل که روشنه، منقول را هم ایشون مدرکیش کرد دیگه، گفت به استناد همین سیره اغلاست. عرض میکنم محضرتون که اون درست نقدی به نظر بنده نمیرسه، اما این که میفرمایند که لغوی خبره اوزاع نیست، خبره بله استعماله. نقد ما این است، آیا ما فقط با معانی حقیقی کار داریم یا سر و کارمون با ظهور؟ ما میخواهیم ببینیم این کنز، این غنیمت، این سعید، این وطن ظهور در چه معنایی داره؟ حقیقیان کان او مجازیان، این طورم نیست که معنای حقیقی معنای اصلی باشه و معنای مجازی هیچ باشه، دروغ باشه. خواهش میکنم روی این کلمه دقت کنید، مجاز به معنای دروغ نیست. یک کلمه نه خیر، اتفاقا ظهور یک جلوش معنای حقیقی است. اتفاقا اصالت و عدم القرینه متفرع بر اصالت و ظهوره، همین اصالت و عدم القرینه. چرا؟ چون ظاهره در این معناست، نه اینکه اصالت و ظهور متفرع بر اصالت و عدم القرینه باشه. ما سر و کارمون این است که ما از این جمله چه میفهمیم. همین اون وقت آقای لغوی تتبع کرده، گفته این لغت عین در این معانی به کار رفته، حداقل دستتون رو میگیره که برای پیدا کردن معنا دنبال شواهد بگرد، دنبال قرائن بگرد. تا المنجد گفت العین از ذهب، بگو دیگه تمام، نه معانی دیگر عین را هم ببین. پس این که جناب لغوی متخصص اوزاع نیست، متخصص استعمال ضربه به حجیت قول لغوی نمیزنه، بلکه به کارمون میاد این پذیرش این حرف که ما برامون محرز میشه که در این معنا به کار رفت.
در صحیح زهود چطور میخواد بگه به ما
چی؟
خالص یا مطلق وجه
چی؟ در صحیح احسنتم. در سعید ما میبینیم لغوی گفته التراب ام مطلق وجه الارض، فایدهش اینه بلا فاصله حمله بر تراب نمی کنیم، میگیم اون معنا هم هست، میگردیم دنبال شواهد و قرائن. شواهد و قرائن از جاهای دیگه، من اشعار العرب، من نثر العرب، هم از کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. عرض می کنم این ثانیاً نقدی که ثالثاً بفرمایید. سالسن دو کتاب پرداختند به معنای حقیقی و مجازی، یک کتاب معجم مقاییس لغه که الاصل فی ذلک، تعبیری که صاحب المقاییس میگوید، میگوید الاصل فی ذلک. دومین کتاب اساس البلاغه زمخشری است. این دو کتاب به معنای حقیقی و مجازی پرداختند. جوابش این است: اول ذکر کردن دلیل بر حقیقی بودن نیست. آنچه این دو لغوی روش تکیه دارند این است که فروع را به اصول برگردانند و بگویند ریشش به این میانه، بقیه به مناسبت در فروع به کار رفته. این که اول ذکر شده به معنای حقیقی نیست. آن چرا هم که دیروز گفتیم بر این مبنا بود که بر این مبنا بود که چون اول این رو ذکر کرده، منتها این ریشه در جای دیگر داره. عرض کنم ریشه را بعد شما ریشه در این دارد که آیا ما در لغت عرب لفظ مرادف مشترک داریم یا نداریم؟ برخی از لغویین از معاصرین مرحوم شیخ حسن مصطفوی که تحقیق فی کلمات القرآن الکریم نوشته، این مبنا را داره که ما در قرآن واژه مشترک نداریم. ریشه یکیه و میگرده ریشه را پیدا کنه. اون یه بحث، حقیقت و مجاز بحث دیگری است.
فهم معنای لغوی از کتاب‌های لغوی باید مجتهد باشد یا نه؟
مجتهد لغت یا مجتهد فقه.
یکی از مبانی اجتهاد
لو خب مجتهد فقه باشه، یا اگر این باشه گر حکم شود که مز گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. کدوم مجتهد شما پیدا میکنید؟ مجتهد فی الادبیات باشه، مجتهد فی اللغه باشه، مجتهدون حتی رجال باشه، مجتهدون مجتهدین ما معمولا در فقه و اصول دست و پنجه نرم میکنن. در ادبیات میگن قال الکسائی کذا، قال سیبوی کذا، مجتهد آنچنانی نیستند. فعلا هازا چه در برکت جواب ما این است، رجوع به قول لغوی میکنیم، موارد استعمال رو پیدا میکنیم، خلاص از موارد استعمال تحقیق میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.